وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث مواردی بشویم که اختلاف هست که آیا از مصادیق تعارض مستقر است که جمع عرفی ندارد یا از مواردی است که تعارض غیر مستقر است که جمع عرفی دارد، بحثی هست که در بحوث اینجا مطرح کرده، ولی ما به خاطر این که مقتضای اصل اولی رو بحث می کردیم در آینده در نظر داشتیم بحث کنیم، ولی به علت تقاضای دوستان این بحث رو همینجا مطرح میکنیم که اگر دلیل ثانوی قائم بشه مثل اجماع بر این که این خبرین متعارضین یا به طور کلی دلیلین متعارضین مثل فتویین متعارضین بالاخره در فرض تعارض یکیشون حجته، منتها ندونیم که آیا حجیت تخییریه است یا حجیت تعیینیه، که این نیاز داره به دلیل ثانوی و الا طبق دلیل اولی که دلیل عام حجیت هست مقتضای دلیل اولی تساقط هست. و لذا مرحوم آقای خویی در تعارض فتوای دو مجتهد که احراز نکنیم یکی از این دو اعلم هست فرموده است که تساقط می کنند این دو فتوا و باید احتیاط کنیم، اخذ به احوت القولین بکنیم، حتی تا اگر احتمال بدیم یکی از این دو اعلم است کافی نیست، گمان هم بکنیم یکی از این دو اعلم است کافی نیست، چون تا احراز نکنیم اعلمیت را سیره عقلائیه بر تقلید اعلم رو ما نمیتونیم تطبیق کنیم. در فرض تعارض دو فتوا سیره عقلایی بر ترجیح فتوای اعلم هست و اینو باید احراز کنیم. حالا اگر احراز نکردیم باید احتیاط کنیم، اما کسانی که میگن نه ما اجماع داریم بر این که در فرض تعارض دو فتوا شارع عامی را مکلف به احتیاط نکرده، حتی مکلف به اخذ به احوت القولین نکرده، چون لازمش اینه که عامی چند رساله بگذاره جلوش ببینه کدوم یک از این فتاوا موافق با احتیاط به او عمل کنه، و این از اموری است که یا اجماع داریم بر عدم لزوم آن یا از مذاق شارع کشف کردیم عدم لزوم آن را. باز این مقدار کافی نیست برای احراز حجیت. چرا؟ برای اینکه مرحوم استاد، مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند ما هم از مذاق شارع کشف کردیم این معنا را که بر عامی لازم نمی کند احتیاط را، ولو به این نحو که اخذ کند به اهوت قولین یا اهوت اقوال بین مراجع موجود که در دائره تساوی هستند. اما این به معنای احراز حجیت یکی از این دو فتوا نیست، بلکه به این معناست که احراز می کنیم که موافقت قطعیه و احتیاط تام لازم نیست، عقل تنزل می کند از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه و عمل به یکی از فتاوا از باب جواز اکتفاء به موافقت احتمالیه است. عقلا بعد از این که از مذاق شارع فهمیدیم احتیاط تام را از عامی نمی خواهد. پس نیاز داریم به این که برای این که این بحثی که الان مطرح می کنیم موضوع پیدا کنه که احراز کنیم حجیت شرعیه را. صرف این که می دانیم شارع احتیاط تام رو لازم نکرده بر عامی، این کافی نیست برای احراز جعل حجیت، چون ممکن است نظر مرحوم استاد رو بگیم که جواز اکتفا به موافقت احتمالیه است عقلن، یا ممکن است نظر آقای سیستانی رو بگیم که ایشان نظرشون اینه که از موثقه سماعه استفاده شده که ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهما یأمر بشیء والآخر ینهاه عنه. قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقاه. ایشون می فرمان این موثقه سماعه مربوط به تعارض دو فتواست، چون در دو فتوا بحث میشه که احدهما یأمر والآخر ینها، و الا دو راوی که نقالن از خودشان امر و نهی نمی کنند ولو حدیثشان با هم متعارض باشد. بعد ایشان فرموده که فهو و فی ساعت حتی یلقا، تا به لقاء حضرت مشرف نشید در سعه هستید. این توسعه ظاهریه فقهیه میده به مکلفین و این میگن تخییر فقهی، تخییر فقهی ظاهری. ما یک تخییر فقهی واقعی داریم، مخیریم در روز جمعه بین نماز جمعه و نماز ظهر. یک تخییر فقهی ظاهری داریم، یعنی شارع توسعه داده در بر مکلف که دوست دارد عملش را تطبیق کند بر این فتوا یا عملش را تطبیق کند بر اون فتوای دیگر. ترخیص در تطبیق عمل است بر یکی از این دو فتوا و این ترخیص ظاهری است. این غیر از جعل حجیت است. در جعل حجیت در موارد حجیت تخییریه، من وقتی ملتزم میشم به عمل به فتوای یکی از این دو مجتهد، اون فتوا حجت تعیینیه میشه بر من بعد الاخذ، لوازمش هم حجته، چون میشه لوازم اماره. و بنابر قول به جواز اخبار در موارد امارات، اصلا من میتونم خبر بدم از مفاد آن، بیام به مردم بگم طبق فتوای این مجتهد که کسی که 3 روز در هفته سفر میرود نمازش تمام است، بگم به مردم ایها الناس خداوند واجب کرده است نماز تمام را بر کسی که 3 روز در هفته به سفر می رود، در حالی که طبق مبنای آی سیستانی من چه حقی دارم همچو حرفی بزنم؟ من باید بگم ایها الناس خداوند در فرض تعارض فتوای دو مجتهد توسعه ظاهریه داده است بر ما مردم، که طبق هر کدام از این دو فتوا خواستیم عمل کنیم مجاز هستیم. باز نتیجه بیانهای سیستانی جعل حجیت نیست، اما مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن در فرض تساوی دو مجتهد ما احراز کردیم شارع جعل حجیت کرده برای یکی از این دو فتوا. منتها گاهی این دو مجتهد مساوی من جمیع الجهاتند، خب احراز میکنیم حجیت تخییریه را برای هر کدام از این دو فتوا. گاهی نه، یکیشون امتیاز داره بر دیگری، یکیشون اورعه. اینجا گفتن میشه دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت. نمیدونیم شارع آمده گفته فتوى الاورع فی فرض تساوی المجتهدین فی العلم، فتوى الاورع حجت تعیینیه یا نه گفته کل تلفتوین حجتون تخیریه. میشه دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت. مشهور در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت قائل به اصالت و تعیین هستند. ظاهر مشهور اینه که میگن باید به همون محتمل و تعیین عقص کنیم. در این مثال باید بریم فتوای اورع رو بگیریم. این که میبینید بعضی از رساله ها نوشته و در فرض تساوی اگر یکی از اون دو اورع بود از اورع تقلید کند، این نکتش اینه، میگن دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت اصل تعیینه. خب این نظر مشهور در واقع حرفشون اینه، میگن ما یک دوران ام بین تعیین و تخییر داریم در تکلیف شرعی، نمیدونیم شارع کفاره افطار شهر رمضان را خصوص صوم 60 یوماً قرار داد یا مخیر کرد بین صوم و اطعام. اونجا اختلاف هست، نسب الی المشهور که اونجا هم مشهور قائل به اصالت الاحتیاط هم، ولی عده ای از همین مشهور مخالفت کردن، گفتن نه مقتضای اصل براءت براءت از تعیین صوم است. مثل مرحوم آقای خویی اینجور فرمودن. اما در دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیت همه این آقایان مشهور قائل شدن که در دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیت از تعیین است. وجهی که ذکر میکنن اینه، میگن آقا مثلا در همین مثال اورع، اگر ما اخذ کنیم به فتوای اورع، یقینا فتوای اورع حجته، چون یا حجت تعیینی است یا اگر حجت تأخیری هم هست بعد الاخذ و الالتزام میشه حجت فعلیه. اما اگر بریم اخذ بکنیم به فتوای غیر اورع بعد از اخذ و التزام به فتوای غیر اورع، با شک داریم در حجیت فتوای او، چون احراز نکردیم که جعل حجیت تأخیریه شده برای فتوای غیر اورع، و شک که در حجیت مساوقه قطع بعدم حجیت است. حالا یا از باب این که مشکوک الحجیه عقلا مؤذر و منجز نیست، یا از این باب که استصحاب عدم جعل حجیت میکنیم برای فتوای غیر اورع. این مقدار از بیان درست، ما نمیتونیم آثار حجیت فتوای غیر اورع رو بار کنیم، شک در حجیت آن داریم حتی بعد الاخذ و الالتزام. اما اگر مراد مشهور اینه که میخوان بگن عملا ما باید ملتزم بشیم به فتوای اورع و بر ما منجز است تقلید از اورع، نه خیر، این به اطلاقش درست نیست، چون گاهی مقتضای اصل براءت، براءت از اون تکلیفی است که اورع با آن فتوا داده است. مثلا اورع فتوا داده به وجوب خمس هدیه، اما غیر اورع فتوا داده به عدم وجوب خمس در هدیه. ما اگر بریم از غیر اورع تقلید کنیم، خب چه اشکال داره براءت جاری کنیم از وجوب خمس در هدیه؟ عملا نتیجهش میشه تأخیر. اگر ملتزم بشیم به عمل به فتوای اورع که میگه هدیه خمس دارد، خب بر ما حجت میشه این فتوا. اما اگر ملتزم نشیم به عمل به فتوای اورع، بلکه ملتزم بشیم به عمل به فتوای غیر اورع، او هم میگه هدیه خمس ندارد، براءت جاری میکنیم از وجوب خمس. بله، کسانی که میگویند تکلیف بر عامی منجز است و عامی حق رجوع به براءت در شبهات حکمیه را ندارد، چون شبهه حکمیه قبل الفحص نسبت به عامی، بله اینجا عامی باید احتیاط یا تقلید کنه از اورع که احراز میکنه حجیت فتوای اورع را ولو بعد الاخذ والالتزام به، یا اینکه احتیاط کنه. اما کسانی که مثل مرحوم استاد وای سیستانی معتقدن که عامی هم میتونه براءت جاری کنه، چرا؟ برای اینکه میگن شرط جریان براءت در حق هر مکلفی فحص مناسب اون مکلفه، فحص مجتهد از ادله تفصیلیه است، تا از ادله تفصیلیه فحص نکنه و مأیوس نشه از ظفر به دلیل نمیتونه براءت جاری کنه. اما فحص میسور برای عامی فحص از فتواست. وقتی دو فتوا با هم تعارض کردن، خب چه اشکال داره عامی رجوع به براءت بکنه؟ هلا تعلمتی که به عامی میگن تعلم فتواست و الا به عامی که توبیخ نمی کنن چرا نرفتی مجتهد بشی. عامی میگه من کوتاهی نکردم و لذا به نظر استاد و آقای سیستانی اگر تمام مجتهدین در یک مطلبی احتیاط واجب بکنن، همه بگن حلق لحیه بنابر احتیاط واجب جایز نیست و هیچ فقیهی فتوای به حرمت و یا حلیت نده، عامی میتونه براءت جاری کنه از حرمت حلق لحیه. چون عامی میگه چه بکنم، خدا گفتی حلا تعلمت، خب رفتم تعلم کنم، فتوای معتبرهی بر حرمت پیدا نکردم. احتیاط واجب عدم الفتواست. احتیاط واجب مجتهد یعنی صفر از نظر ریاضی، یعنی عدم الفتوا. وقتی شد عدم الفتوا، عامی میگه خب من دیگر میسور نبود برایم تعلم حجت. هیچ مجتهدی چه صاحب رساله و چه غیر صاحب رساله فتوای به حرمت حلق لحیه نداد از اونهایی که من میتوانستم بروم فتوایشان را تعلم کنم. بله هیچ مجتهدی هم فتوا به حلیت نداد، اما من رفتم از مرحوم آقای تبریزی یا آقای سیستانی یاد گرفتم که بعد از فحص عامی از فتوا و یأس از ظفر به فتوای معتبره بر تکلیف، عامی میتواند براءت جاری کند. براءت جاری میکنم از وجوب خمس در هدیه. نمیخوایم بگیم فتوای غیر اورع حجت ها، نه، اصل براءت جاری میکنیم از تکلیفی که مفاد فتوای اورع. احتیاط واجب یعنی عدم الفتوا دیگه. یک وقت فتوای به احتیاط میده، مثل یجب الاجتناب، یجب الاحتیاط فل العنائین المشتبهین، این فتوای به احتیاط، اونم اون فتواست. یک وقت مجتهد بر اساس علم اجمالی فتوای به احتیاط میده، ما در اون بحثی نداریم، اون فتواست به حکم ظاهری و حجته. یک وقت مجتهد میگه احتیاط واجب. احتیاط واجب یعنی من فتوا نمیدهم. منتها چرا این مطلب رو تو رسالش نوشت؟ برای اینکه یه وقت شما دچار اشتباه نشید، فکر نکنید که این مسئله افتاده از این رساله عملیه. بفهمید که نخیر، این مسئله نیفتاده. چرا براءت جاری نشود؟ بنابر این مبنا عرض میکنیم و یک مقدار هم دفاع میکنیم از این مبنا. چه اشکالی داره عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبر مشمول رفع ما لا یعلمون باشه؟ بله، ممکنه شما در اینجا در ماننفی بگید وضع فرق میکنه. چطور؟ در اینجا میتونست بره ملتزم بشه به فتوای اورع، او رو حجت بکنه، چون بعد از التزام به او، اگر او حجت تخییری هم بود شد حجت فعلیه، و بعد از حجت کردن او، او میشه تعلم الحجه. ولی در مثال احتیاط واجبه در حرمت حلق لحیه، خب اونجا همه احتیاط واجب کردن، ما تعلم هم بکنیم تعلم فتوا نمیتونیم بکنیم، چون هیچ کس فتوا نداده. شما اینطور خوش بینید به مراجع اسلام که با پول دادن میشه اونا رو خرید؟ فرض ما اینه که میسور نیست تعلم فتوا. در مانحنفی ممکنه کسی بگه نه میسوره دیگه، من میرم ملتزم میشم به فتوای اورع، میشه حجت، سر میکنه تعلم. جواب اینه، ظاهر دلیل حلا تعلمت اینه که حجتی هست. به ما میگن چرا تعلم نکردی، نه اینکه با خود همین تعلم و التزام تازه دست ماست که او رو حجت بکنی. اینجا از دلیل حلا تعلمت حتی تعمل استفاده نمیشه که چرا نرفتی تعلم کنی و این فتوای اورع رو حجت بکنی تا دیگه نتونی به براءت رجوع کنی، و این خلاف ظاهر حلا تعلمت حتی تعمل. نفرمود حلا تعلمت کی یسیر فتوی الاورع حجه، فرمود حلا تعلمت حتی تعمل. ظاهرش اینه که تعلم طریق محضه برای کشف حجت، نه اینکه جزء العلت برای حجت شدن فتوای اورع. این خلاف ظاهر. ولذا در این مثال بعید نیست کسی قائل بشه به براءت از تکلیفی که مفاد فتوای اورع است. این خلاصه عرض ما در رابطه با این بیان مشهور که گفتن در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت اصل بر تعیین است. اما بله،
این تنها راه حجیت تخییری حجیت مشروط به عقل استعاله حجیت اهل ما را دانی.
عرض شود خدمتتون که حجیت تخییری به معنای تخییر اصولی تنها راهش همینه که بگن هذه الفتوا حجتون به شرط الالتزام بها، تلک الفتوا حجتون به شرط الالتزام بها. ولذا این فتوای اورع اگر حجت تخییری است گفتن هذه الفتوا حجتون به شرط الاخذ بها، اگر حجت تعیینی است گفتن هذه الفتوا حجتون مطلقا. و لذا میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت. حالا التزام شرط حجیت این فتوای عوره هست یا به این معناست که ملتزمی عمل کنی به مفاد این فتوا؟ اگر ملتزم شدی عمل کنی به مفاد این فتوا، این فتوا میشه حجت. ولو بعدا عمل نکنی این فتوا دیگه حجته. یا به این معناست که اختیار کنی این فتوای عوره را برای حجت بودن. التزام یعنی اختیار بکنی این فتوای عوره حجت برای شما باشد، اون وقتی فتوای عوره میشه حجت. التزام به این معنی باشه که اخترت فتوال عوره لنتکونه حجتن. اینم ممکنه معنای التزام باشه. حالا معانی دیگرم برایش ذکر میشه که التزام به معدایان، یعنی بگی که همونی که فتوای عوره است حکم الله واقعی است. بناء قلبی بگذاری بر این که حکم الله واقعی همینیست که این عوره میگه. بگیم شرط حجیت فتوای عوره اینه که ملتزم بشی و بناء قلبی بگذاری بر این که این عوره که میگه خمس هدیه واجبه، بله شرعا خمس هدیه واجب است، که البته این احتمال بعیده که شرط حجیت تخییریه التزام به این دلیل یا این فتوا باشه به این معنا که اذا بنیت فی قلبک علی انه حکم الله فی حقک فهو حجتون. این بعیده ولی بالاخره اینم یک احتمالی هست. بعضی ها هلا تعلمت در جاییست که حجتی حجتی باشه که قابل وصول باشه. من با تعلم تازه میخوام این فتوای عوره رو حجت بکنم. ممکنه قبلنم حجت باشه ولی حجیتش قبل از تعلم به من واصل نیست، امکان وصول هم ندارد. حجیت مطلقه فتوای عوره امکان وصول به من ندارد. حجیت مطلقه فتوای عوره اونی که امکان وصول به من دارد حجیت فتوای عوره است. بعد از اخذ و التزام از دلیل هل لا تعلم نمیتونیم بفهمیم فیجب علیک الاخذ و الالتزام به فتوای عوره تا فتوای عوره حجت بشه در حقت. این معنایی که برای حجیت تخییریه کردیم معنای مشهور هست که طبعا با این تقریب دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت رو مطرح کردیم و به مشهور ایراد گرفتیم که آقا این طور نیست که نتیجه در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت این باشد که من ملزم باشم به اون محتمل و تعیین اخذ بکنم. نه خیر، گاهی بر اساس اصل براءت میتوانم به اون فتوای دیگر یا به اون خبر دیگر اخذ بکنم و اصل براءت جاری کنم از تکلیف واقعی که مفاد اون دلیل محتمل و تعیین است. اما یک معنای دیگه ای هم هست برای حجیت تخییریه و اون اینه که شارع بیاد بگه احدهما لا به عینهی حجتون، نه اینکه بگه هازل مثلا هازه الفتوا من الاوره حجتون به شرط الاخذ بها، هازه الفتوا من غیر الاوره حجتون به شرط الاخذ بها که مشهور گفتن. ممکنه کسی بگه نه معنای دیگری داره حجیت و اون عبارت از حجیت احدهما لا به عینه، مثل وجوب تخییری در تکالیف نفسیه که میگن رفته رو جامع، وقتی میگن واجب از تخییرن یا صوم یا اطعام، خب مبنای سعی اینه که وجوب رفته رو احد همای لابعینه و این صوم مصداق احد همای لابعینه است، اطعام مصداق احد همای لابعینه است. ممکنه کسی بگه آقا حجیت هم میتونه بره رو عنوان احد همای لابعینه، بگه احد هما لابعینهی حجتون، خب مکلف چجور در واجب تخییری متمکن بود تطبیق کند احدهما لابعینهی واجبان را تخییرن بر صوم، متمکن بود تطبیق کند اون را بر اطعام؟ اینجا هم شارع میگه احدهما لابعینهی حجتون تخییرن، متمکن میشه این مکلف تطبیق کنه آن را، حجیت تخییری جامع را بر این فتوا یا بر این خبر یا بر اون فتوا یا خبر دیگر. این معنا تأثیری تو بحث ما نداره. بالاخره من شک میکنم آیا شارع گفته فتوا الاورعه حجتون تعینیه یا گفته احد الفتوه این حجتون لا به اینه، یعنی شک دارم در جعل حجیت برای احد الفتوه این لا به اینه. بازم نتیجه همینه که مشهور میگن اگر اخذ کنی به فتوای اورع و تطبیق کنی حجت رو بر فتوای اورع، یقینا اون حجته، مصداق حجت هست. چون اگر فتوه الاورع حجتون خب فتوای اورع، اگر احدهما حجتون اونم مصداق احدهماست. ولی اگر بری فتوای غیر اورع رو عمل کنی، خب احراز نکردی که شارع گفته احدهما حجتون، پس مؤذر عملا نداری. نتیجه در اینجا فرق نمی کنه. ولیکن بحث در اینه که اصلا این معقول جعل حجیت برای احد همای لابعینه؟ آیه صدر گفتن نه معقول نیست، وجوب تخییری میره رو عنوان احد همای، ولی حجیت نمیتونه بره رو عنوان احد همای. چرا؟ برای که اونی که حجت هست مصداق فتواست یا مصداق خبره. عنوان احد فتوه لابعینه یعنی چی حجته؟ به نظر ما این ایراد درست نیست. اولا ممکنه حجیت انتزاع بشه از وجوب طریقی عمل، یجب علیک العمل به عهد الفتوه، وجوب ظاهری عمل به عهد الفتوه معقوله، امتثال این وجوب ظاهری، یا به اینه که به این فتوا عمل کنی یا اینه که به اون فتوا عمل کنی. حتی اگر جعل حجیت و منجزیت و معذریت بخواد بکنه، انشاء میکنه، آقا انشاء میکنه عنوان منجزیت و معذریت رو برای عنوان احد الخبرین، اما چون ظاهر در تخییره معناش اینه که اگر این احد الخبرین حجتون را تطبیق کردی بر فتوای اورع، فتوای اورع میشه منجز و معذر عقلا. اگه تطبیقش کنی بر فتوای غیر اورع، او میشه منجز و معذر عقلا. ولی انشاء عنوان منجزیت و معذریت رو شارع برای چی کرده؟ برای عنوان احد الفتوه این لابعینه. چه اشکالی داره آقا؟ انشاء عنوان منجزیت و معذریت برای احد الخبر این لابعینه محضوری نداره، چون اینا اشکال مختلف حکم ظاهری است. روحش عبارت است از ابراز اهتمام به واقع. خب شارع در احد الخبر این حجتون ابراز اهتمامش به واقع بر اساس همین حجیت تأخیری است. بر هر کدام تطبیق کنم اون فتوایی که بر او تطبیق کردم عملا او میشه منجز و معذر عقلا، ولی انشاء حجیت شرعیه رفته رو عنوان اعدوما، این محظوری نداره. یه نکته انشاءالله فردا عرض میکنم اشاره کنیم، مرحوم آقای صدر غیر از براءت از تکلیف که مورد فتوای اورس مثلا آمده، براءت از حجیت تعیینیه فتوای اورس جاری کرده، یعنی براءت از حکم ظاهری. این دو تأمل بفرمایید انشاءالله فردا توضیح میدیم.